أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه شارع مقدس برای یأس سن مشخصی رو تعیین کرده؟ ما قرائنی رو که برای این مطلب بود ذکر می‌کردیم، من جمله قرائن روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود. عرض کردیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج در اینکه آیا سن یأس 50 ساله یا 60 ساله تعارض داشتن، ولی در اصل این که شارع مقدس یک سنی برای یأس تعیین کرده در این تعارض ندارن. این که تعارض ندارن به دو بیان میشه بیانش کرد. یه بیان، حالا بیان کلیش، یه بیان این هست که ما بگیم اصلاً اینا تعارض ندارن، هر دوی اینها در اثبات، یعنی هر دو نقل در اثبات این که حدی شارع مقدس برای یأس تعیین کرده متفق القول هستن. و یه بیان دیگه اینه که ما بگیم که این دوتا دلیل ولو تعارض میکنن عهد حمای مرددشون حجت هست. حجیت به اعتبار عهد حمای مردد، اونی که در تعارض تساقط میکنه خصوصیات خاصه است، اما عهد حمای مرددشون حجته. خب این یه بیانی هست که باید در جای خودش بحث بشه، ما قبول داریم، ولی اونی که الان من میخوام بحث کنم این بیان دوم نیست. بیان این که نه، اصلا اینا تعارض ندارند نسبت به اصل حد دار بودن. ما بگیم این روایت دوتا مفاد داره. مفاد این که شارع مقدس برای یأس حد تعیین کرده، این مفاد هر دو دلیل دال بر او هستند، هیچ تعارضی ندارند. این که این حد 50 سال است یا 60 سال است، نسبت به این تعارض دارند. خب اینجا یک بحث کلی باید ما بهش بپردازیم که آیا در حجیت دو تا روایت تبعض میشه قائل شد در مفادهای روایت؟ یه روایتی که یک مضمونی داره، آیا ما میتوانیم تبعض در حجیت قائل بشیم یا نمیتوانیم؟ خیلی بحث مهمی هم این هست. حالا به تناسب این بحث، من یک بحثی تو جلسات سابق مطرح بود، بعضی از رفقا در مورد روایت یزید ابن هارون که سوالی بعضی از رفقا پرسیدن در مورد کلام مرحوم کاشف الغطا، حسن کاشف الغطا، که نحوه انجبار ضعف سند و امثال اینها. من فهمیدم اون بحثی که ما سابقا کرده بودیم نیاز به یک توضیح بیشتری داره، ولی چون بحث گذشته بود من دیگه دوباره واردش نشدم. ولی الان به نظرم رسید یه مقداری همون بحث رو تکرار کنم، چون برای بحث کنونی ما یکی از مصداق‌های این بحث کنونیه، بحث کلی تبعض و حجیت میتونه باشه، اون رو هم یه توضیح بدم بد نیست. ما تو روایت یزید ابن هارون، خب مرحوم کاشف الغطا، اشخصن کاشف الغطا در انوار الفقاهه، در مورد این که آیا در غیر اون مورد روایت یزید ابن هارون این بود که کسی که یک حیض ببیند بعد یائسه بشه، در روایت گفته بودن که دوتا حیض دیگه زمیمه بشه، دو تا ماه دیگه زمیمه بشه، شهرین زمیمه بشه و عدش منقضی میشه با این. خب صحبت این بود که آیا در غیر مورد روایت میشه با توجه به تحلیل روایت به روایت تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. مرحوم کاشف القتا بیانی داشتن که اصلا این روایت ضعف سند داره، به مقداری که مشهور بشه عمل کردن ضعف سندش جبران میشه. ما خب اشکال میکردیم که نه، اگر ضعف سند جبران میشه به مقدار ضعف سند جبران نمیشه، به مقدار عمل مشهور جبران نمیشه، به طور کلی روایت به منظری یک روایت معتبر میشه. وقتی منظری روایت معتبر شد باید دلالتش رو دید چه مقداریه، هر مقدار دلالت داشت او رو قائل بشه. اینو میخوام یه مقدار توضیح بیشتر بدم. این بحث رو داشتم مطالعات بحثای دیگه میکردم، دیدم در بحث مرحوم آشخصن مامغانی در غایت الامال در شرح مکاسب جلد، من نمیدونم دو نوشتم یا یک نوشتم، شاید جلد دو نوشتم، صفحه 45، این رو حالا یک یا دوه ببینید توی برنامه جامع الفقه هست، این رو در موردش صحبتی کردن. این آشخصن مامغانی میگه که ما از اساتیدمون مشایخمون این مطلب مکرر میشنیدیم که میگن که روایت به مقدار عمل ضعف سندش جبران، ضعفش جبران میشه و اینها. بعد از مشایخنا، ظاهرا مشایخ، یکی از مشایخ اصلی مرحوم آشخصن مرحوم مامغانی آشخصن کاشف القتا است، ایشون شاگرد آشخصن کاشف القتا بوده و علل قاعده ناظر به فرمایشات مرحوم کاشف القتا است. ولی حالا ایشون اونجا مناقشه میکنه، مناقشه ای که محصلش این هست که ایشون میگه باید در مسئله تفصیل قائل شد. میگه یه موقعی مشکل ما مشکل ضعف سند هست. ما با عمل مشهور کشف میکنیم که یک قرینه‌ای بوده که اون قرینه اقتضا میکنه که این روایت صادر شده باشه. یه موقع اینجوری هست. خب اگر چنین باشه، خب روایت وقتی صادر شده شما باید به منزله یک روایت صادر شده در نظرش بگیرید. روایت که صدورش اثبات شد، ادله حجیت ظهور به مقداری که اون ظهور داره رو اثبات میکنه. حالا مشهور این مقدار ظهور رو توجه داشتن نداشتن امثال اینا، اون دیگه به عمل مشهور نیازی نداریم. اما یه موقعی هست نه، ما عمل مشهور رو که پاشو وسط میکشیم میخواییم ضعف دلالت رو جبران کنیم. یک مشکلی در دلالت روایت هست، این عمل مشهور جابر این ضعف هست. اینجا خب بحث همینه. حالا من برای اینکه این همین مطلب کاشف القتا درسته که باید به مقدار عمل جبران ضعف میشه، حالا من اینه یه مقدار بیشتر توضیح بدم. شبیه این بحث در دلیل ادله قرعه، قاعده قرعه و بسیاری از قواعد دیگه این بحث آقایون مطرح کردن. گفتن قاعده قرعه به دلیل اینکه کثرت تخصیصات داره خودش ذاتاً صلاحیت استناد نداره، مگر در یک مورد خاصی مشهور عمل کرده باشن که در هر موردی که مشهور عمل کرده باشند، اصحاب عمل کرده باشند، عمل اصحاب در مورد باید زمینه قاعده قرعه بشه تا قاعده قرعه قابل استناد باشه. این نکتهش چیه؟ نکته اصولی بحث، نکته اصولی بحث این هست که میگن از این که این روایت تخصیصات زیادی بهش وارد شده، در حالی که تخصیص اکثر که نمیشه روایت تخصیص اکثر بهش وارد بشه، ما کشف میکنیم که از اول این روایت یه قیدی داشته، نسبت به اون قید اصلا این تخصیصات خارج بوده. تخصصا اینایی که به حسب ظاهر تخصیصه، اگه اون قید به روایت میخورد تخصصا خارج بود. و چون ما نمیدانیم اون قید روایت چی بوده، روایت به منزله مجمله، روایت به منزله مجمل هست، صلاحیت استناد نداره. از عمل مشهور ما کشف میکنیم که این مورد داخل در اون قید نامشخص اندناست. هر موردی که مشهور عمل کرده باشن، ما از عمل مشهور کشف میکنیم داخل بودن در اون قید به اصطلاح این که ما نمیدانیم. خب اینجا خب هر روایتی رو که مشهور عمل کرده باشن، هر در هر موردی که مشهور عمل کرده باشن، روایت دلالتش جبران میشه، ضعف دلالیش هر مقداری که عمل نکرده باشن جبران نمیشه. خب اون این توضیح فرمایش مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آشخصن مامغانی، در حالا آدرسش هم نگم دادم، همون آدرسی بود که نفهمیدم آدرس درستش کدوم بود، همون بود. نه حالا اینا شو اشکالات این بحثا رو بذارید کنار، من نمیخوام وارد اشکالات اون بحثا بشم و آیا اینا درسته غلطه، این مبانی این چه شکلیه، من اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. ببینید بحث این هست که در واقع این فرمایش مرحوم آشخصن مامغانی اینجور ازش استفاده میشه که این روایت یزید ابن هارون یا صادر شده است یا صادر نشده است. در مرحله صدور شما نباید تبعیض در حجیت قائل بشید، یا باید بگید صادر شده یا صادر نشده. اگر عمل مشهور صدور روایت رو اثبات می کند، باید بگید صادر شده و مثل یک روایتی که صادر شده باید بهش عمل کنیم. اگر بگید نه صادر نشده که خب هیچی، این که تبعیض قائل بشید، بگید نسبت به اون چیزی که مشهور عمل کرده صادر شده، نسبت به اون چیزی که مشهور عمل نکرده صادر نشده، این معنا نداره. این فرمایشیشونه. اینجا یه بحث کلی رو باید مطرح کنیم که اون بحثی امروز میخوام در موردش صحبت کنم که کجاها یک دلیل رو ما تبعض در حجیت در موردش میتونیم قائل بشیم، کجاها تبعض در حجیت نمیتوانیم قائل بشیم. پاسخ مطلب اینه که یک اماره معتبر رو که در نظر بگیریم، این اماره احتمال این که این اماره مخالف واقع باشه، این احتمال ناشی از چه عاملی، یعنی چه عاملی سبب میشه که یک اماره مخالف واقع در بیاد؟ گاهی اوقات اون عامل جنبه وحدانی داره ولو احتمالاً، گاهی اوقات اون عامل جنبه وحدانی نداره، انحلالیه. توضیح و ذالک این که ببینید این که یزید ابن هارون مثلا تو اون نقلی که اونجا بود، یزید ابن هارون این روایت ممکنه اصلا صادر نشده باشه، از اصل صدورش قطعی، یزید ابن هارون از خودش جهل کرده باشه مثلا. این که جهل کرده باشه، این که جهل قسمتی از روایت رو جهل کرده باشه یا همه روایت رو جهل کرده باشه، امثال اینها، اینجور نیست که یک از جهت عقلایی بگیم حالا که ما میدونیم یک جعلی در اینجا صورت گرفته، عقلا میگن بگید قسمتی از روایت رو جعل نکرده، همه روایت رو جعل کرده. نه، یکسانه، یعنی اون احتمالی که راوی جعل کرده باشه، اینکه کل روایت رو جعل کرده باشه، قسمتی از روایت رو جعل کرده باشه، از جهت اون اماره نوعیهی که وجود داره، اون طریقیت نوعیهی که روایت داره، یکسان هست. اینجا ما میدانیم یک مخالف واقعی رخ داده، راوی مثلا احتمال میدیم روایت جعل کرده باشه. خب احتمال میدیم جعل کرده باشه، اینکه قسمتی از روایت جعل کرده باشه یا همه روایت جعل کرده باشه تفاوت عقلایی نداره. اگر ما حالا با عمل اصحاب فهمیدیم این احتمال جعل نیست، با عمل اصحاب فهمیدیم این احتمال جعل اینجا نیست، اینجا این که بگیم که نه، ما عمل اصحاب میگه که کلش مجعول نیست، ممکنه یه تکیش مجعول باشه، اینا خیلی عقلایی نیست. یعنی در همون نکته‌ای که انگیزه جعل گاهی اوقات به اون قطعه خاص تعلق میگیره، انگیزه جعل یه موقعی خصوص اون تعلیل یک انگیزه خاص داره، یه موقعی اصل روایت اگر جعلی باشه داره اصل روایت هست. ببینید اینا با هم فرق داره. ببینید ما از عمل مشهور اگر کشف میکنیم که این روایت صادر شده، یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه راوی غیر ثقه ممکن است گاهی اوقات جعلی بکند، تعمد کذبی داشته باشد، اینجا تعمد کذب نداشته، راویای غیر ثقه اینجور نیست که همیشه دروغ بگن، که اکثر موارد راویای غیر ثقه هم راست میگن، بعضی موارد دروغ میگن. ما از عمل مشهور کشف میکنیم که اینجا راوی دروغ نگفته، مثلا اگر اینجوری ما کشف کنیم. این که حالا راوی نه دروغ گفته ولی یه تیکه خاص رو اضافه کرده، خیلی وقتا ما همچی احتمالی نمیدیم که یک دایی خاصی در اضافه کردن اون تعلیل داشته باشه. به خاطر همینی که ما همچی احتمالی نمیدیم، ما میگیم یا روایت صادر شده است به تمامه یا صادر نشده است به تمامه. بحث من اینه، ما در واقع روایت یزید ابن هارون، این که اشکالی که ما مطرح میکردیم، باید این شکلی مطرح بکنیم. اگر یه جایی ما مطمئنیم که عمل مشهور از عمل مشهور اصل صدور رو اثبات بکنیم، یعنی به این معنا ما میفهمیم که دایی بر کذبی برای اون چیز نبوده، اگر احتمال بدیم نسبت به اون قسمتی که مشهور عمل کرده با قسمتی که مشهور عمل نکرده دایی های متفاوت بر کذب باشه، دیگه نمیشه اون کلام مرحوم آشخصن مامغانی درست نیست، عرضی هم که ما قبلا میکردیم هم درست نیست، که شبیه همین فرمایش مرحوم آشخصن مامغانی بود عرض ما. عمده اینه که آیا ما انگیزه کذب نسبت به اون قسمت، انگیزه کذب نسبت به اون قسمتی که مشهور بهش عمل کرده با اون قسمتی که مشهور عمل نکرده دوتا انگیزه کذب داره، یا انگیزه کذبش وحدانیه؟ مثلا اگر ما احتمال بدیم، یعنی انگیزه کذب متفاوت عقلا تصویر کنیم، مجرد عمل مشهور فوقش اینه که راوی در اون قطعه‌ای که مربوط به عرض کنم عمل اصحاب هست اون دروغ نگفته، تعمد کذب نداشته، ممکنه اصل روایت درست باشه اون ذیلش غلط باشه، اون عرض کنم خدمت شما تعلیلش راوی جعل کرده باشه، نه یزید ابن هارون اصل روایت دروغ نگه گفته، خودش این تعلیل رو اضافه کرده باشه. اگه چنین باشه دیگه اون بیان مرحوم آشخصن مامغانی صحیح نخواهد بود، که ما هم مشابهش رو داشتیم، عرض ما عرض ناتمامی خواهد بود. یه نمونه اینجا من مثال بزنم، این روایت معروفی که هست انا معاشر الانبیا لا نورس، که نورس بخونن غلطه، انا معاشر الانبیا لا نورس ما ترکناه و صدقه. این جمله است که معروف از ابوبکر که به این جمله تمسک کرده که پیغمبر همچین جمله فرمودند و با این جمله فدک رو تصاحب کرده. این جمله از روایات ما استفاده میشه، نه اینکه کلش مجهوله. اصل عبارت پیغمبر فرموده انا معاشر الانبیا لا نورس، در روایات ما هم هست، روایات معتبر سندی هم هست که انا معاشر ما ترکناه و صدقه رو جعل کرده. انا معاشر الانبیا لا نورس میخواد بگه انبیا نیومدند برای اینکه شما رو مالدار کنند، یعنی آن هدف انبیا این نیست که، هدف اصلی انبیا این نیست که درهم و دیناری از خودشون برای مردم به جا بگذارن. یعنی به این معنا هدف اصلی انبیا ترویج علم است. فمن اخذ به شیء، اون روایت این است که ما معاشر انبیا علم از خودمون به جای میگذاریم، هر کسی که از علم ما بهره بشه، بهره ببرد، اون فقط اخذ حظ وافر و امثال اینها. این معناش اینه که نبی به ما هو نبی، شأنی که پیغمبر به ما هو پیغمبر هست، برای این هست که علم رو در جامعه رواج بده. هدف انبیا هدف درهم و دینار بودن، مردم بالاخره تو زندگی های خودشون روش هایی برای درهم و دینار دارن. اینی که روایت ناظر به اون هست، ناظر این هست که هدف انبیا ترویج علم، ترویج دانش هست و امثال اینها. نبی به ما هو نبی، این اصلا اگر ما ترکنا و صدقه رو بذاریم کنار، ناظر به این نیست اگر پیغمبر مالی داشته باشه مالش به ورثه میرسه یا نمیرسه. نبی به ما هو نبی رو کار داره، اما پیغمبر دو شأن داره. یه شأن این است که انما انا رجل انا بشر مثلکم، یک بشری هست مثل مردم دیگه، ولی یه شأن دیگه این هست الا انه یوها الیک. بعضی از آثار به اعتبار انما انا بشر مثلکم، بعضی از آثار به اعتبار الا انه یوها الیه، میگه اون یوها الیه که وجود داره، اون یوها الی به جنبه های مادی مربوط نیست، به جنبه های معنوی و علم و دانش و امثال اینها مربوطه. روایت اصلش این بوده، اون ما ترکناه و صدقه رو که به چسبوندن، از اون اصل روایت مفهومشو اصلا عوض کرده. یعنی اون این که نبی به ما هو نبی از بین میره دیگه، ما ترکناه و صدقه معناش اینه که ما اموالی که بر ما به جا مونده این اموال به ورثه نمیرسه، اینا صدقه است. و جنبه این که روایت ناظر به احکام نبی به ما هو نبی از بین میره. خب اینجا بین صدور اصل اون حدیث و صدور اون ما ترکناه و صدقه دوتا انگیزه مختلفه. گاهی اوقات اصلا همین یه تیکر اضافه میکنه برای اینکه روایت چیزتر بشه. ببینید یک جعل معروفی وجود داره که مورد بحثه، که مربوط به قیاس ابن ابراهیم هست و ابوالبختری هست جزء جاهلین معروف، که میگه هارون عباس، هارون یا مهدی عباسی کیه؟ یکی از این خلفا هست، کفترباز بوده. بعد این جائل مورد نظر وقتی وارد میشه، این روایت معروفی هست که لا سبق الا فی خفن او حافر، این که پیغمبر فرمود که مسابقه در مورد چیز به اصطلاح مسابقاتی که هست فقط مسابقه اسبوانی و امثال اینها هست، این که وارد شد یه اضافه کرد او ریش، یعنی در مورد پرنده ها هم مسابقه دادن و پرواز دادن و اینها صحیح هست و اینها. اصل روایت روایتی از پیغمبر ثابته، این میخواست کفتربازی خلیفه رو چیز بکنه، توجیه بکنه و مشروع بکنه و همسال اینا، این ذیل او ریش رو اضافه کرد اضافه کردن این اوریش برای این هست که خلاصه اون حالا تو پرانتز اوریش که گفتم یه چیز خبیه ما یه روایت هست ایاکه و تحریش الاسواق. آستلی شوخی میکرد میگفتش که این ایاکه و تحریش الاسواق اشاره به این هست که از این بازاریایی که تحریش دارن بعد از اینا ترسید و اینا نظامی کرد. یالا اصل روایت تحریش الاسواق یعنی که بازار رو نباید به هم زد، آرامش اقتصادی باید در جامعه حاکم باشه. ایاکه و تحریش الاسواق یه دیگه فاز دیگه از تحریش، یعنی ایجاد تشنج اقتصادی کردن رو باعث میشه جامعه رو باشه فساد در جامعه میشه. ولی هر از اینی که اون شوخی میکرد تحریش الاسواق و میگفت تحریش یعنی تحریش بازاریه که تحریش داره از اونا باید بترسید و همسان اینا. حالا اینم میگم اوریش که اضافه کرده یعنی که کسایی که ریش دارن حق دارن که با هم دیگه مسابقه بدن. افضل اینا حالا این پرندز بسته قرارم این نکته بحثه اون اینه که یه موقعی صدور کل روایت با صدور یک قطعه خاص روایت انگیزه‌های مختلف داره. اگر انگیزه‌های اون تعمد کذبی که هست ممکنه اصلا مال همین قطعه خاص باشه، اگر تعمد کذب نسبت به اون قطعه خاص باشه ما نمیتوانیم با اثبات اصل صدور روایت صدور این قطعه خاص رو که اتفاقا او دخالت در ظهور داره او رو نتیجه بگیریم. اینو باید تفکیک کرد. در ما نحن فی هم ببینید اون چیزی که بین اینکه 50 ساله زن یائسه میشه یا 60 ساله زن یائسه میشه، اون چیزی که عقلا اینجا هست بحث تعمد کذب نیست، بحثی که اشتباهی رخ داده بین 50 و 60 رو قاطی کرده، به خصوص با توجه به اینکه فتواهای عامه بعضی‌ها 50 سال رو ملاک قرار میدن، بعضی‌ها 60 سال رو ملاک قرار میدن. این ذهنیت‌های 50 و 60ی که از عامه و اینا وجود داره و اینها منشأ میشه گاهی اوقات به جای 50 60 بگه یا به جای 60 50 بگه. بحث تعمد کذب اونجا مطرح نیست این روایت مانعنفی، بحث اشتباه هست. ببینید اشتباه در این که 50 و 60 بکنه یه اشتباهه، این که اصلا روایت صادر نشده باشه تعمد کذب داشته باشه یا در تعیین اون قطعه اشتباه کرده باشه، اونها یه چیز دیگه است. یعنی منشأ اون چیزی که باعث شده ما یقین کنیم که این روایت درش یه خلاف واقعی رخ داده اینه که ما میدانیم این راوی اشتباه کرده، مثل عبدالرحمن ابن حجاج یا روات بعدی اشتباه کردن. اشتباه در تعیین 50 و 60 با اشتباه در اصل اون رقم اینکه حد دار بودنه، این دوتا اشتباه منشآت متعدد مختلف داره. بنابراین نسبت به اون حد مشخص اگر دو تا روایت از حجیت ساقط شدن نسبت به اصلش از حجیت ساقط نمیشن. اینجا تبعض در حجیت کاملا درسته به دلیل تفاوت مناشأ مختلفی که اینها وجود داره. من اینو مثال میزدم میگفتم که یک روایت اینو تو همون بحث تبعض در حجیت یه مثالی میزدم، گفتم ببینید یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام. امام صادق وصی تعیین کرده بودن، وصیی که تعیین میکنن 5 نفر رو به عنوان وصی تعیین میکنن: خلیفه، امیر مدینه، همسرشون عبدالله افتح، امام کاظم علیه السلام. این 5 نفر رو به عنوان وصی تعیین میکنن. اصحاب ما از این نحوهی که امام علیه السلام فرموده کشف میکنن که این وصیت به امام کاظم علیه السلام هست. چطور؟ میگن که این خلیفه که پیداست بحث تقیه‌ایه، همچنین امیر مدینه هم همینجور، اینا انگیزه وسیع تعیین کردن اینها بحث تقیه است روشن، اینا نه صلاحیت امام شدن دارن با توجه به شرایطی که در امامت عقلن و نقلن معتبر، اینا پیداست که اینا امام نیستن. از سوی دیگر امام باید مرد باشه، امام میمونه اون دو نفر. اگر امام هم یک نفر باید باشه با ذهنیتی که وجود داره، امام متعدد ما نداریم. اگر عبدالله افتح قرار بود امام باشه، فرزند کوچکتر ذمیمه نمیشد. این پیدا ذمیمه کردن فرزند بزرگتر به خاطر پوشید، یک جنبه پوشش داره برای فرزند کوچکتر. اینکه فرزند بزرگتر رو ذمیمه کرده، این معناش اینه که این فرزند، حالا ببینید بحث من اینه،
قبل از شهادت
نه اون اسماعیله، اون اسماعیلی که مورد عرض کنم. ببینید بحث من اینه، اصحاب که فهمیدن این چهار نفر کلام امام علیه السلام در وصیت به چهار نفر اول به خاطر بیان حکم واقعی نیست، به جهت تقیه است، جهت صدورش بیان حکم واقعی نیست، به خاطر قرینه خارجیه. این چهار نفر که از دور خارج شدن، چرا نفر پنجم رو که امام کاظم هست به ذهنشون خطور نکرد که شاید نفر پنجم هم به جهت بیان حکم واقعی نباشه؟ پاسخ مطلب اینه که نکته هایی که برای عدم بیان حکم واقعی در اون چهار نفر هست، این پنجمی نیست، نه هر کدوم نکات مستقل از هم دارن. اون خلیفه است، اون امیره، خب صلاحیت ذاتی نداره، امثال اینها، اینا که خصوصیتی ندارن، نمیدونم عرض کنم اون زنه، اون این یکی فرزند بزرگتری است که به طور طبیعی اگر فرزند بزرگتر شایستگی داشته باشه، فرزند بزرگتر امام میشه. اینا همه یه خصوصیاتی داره که این خصوصیات اختصاص به خودشون داره. بحث اینه که اصالت مطابقت دلیل با حکم واقع انحلالیه نسبت به تک تک این افراد، پنج تا وصیت نیست. یه وصیته، ولی این یه وصیت طریقیت های متعدد داره. طریقیت دلیل نسبت به این که این پنج تا وصیت برای بیان حکم واقعیه به پنج نکته متفاوته. اون چهارتاش ما میدانیم امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام این وصیت رو برای بیان حکم واقعی نفرموده، این سرایت نمی کنه به اون نفر پنجم، ولی گاهی اوقات سرایت میکنه. مثلا چی؟ فرض کنید من یه طرف میاد میگه آقا رفتیم تو مرسه فیضیه، دیدیم همه قوم اونجا جمع بودن، همه قوم اونجا جمع بودن. خب ما خب یه عده قومی رو خارج مرسه فیضیه دیدیم، اینکه همه قومی ها اونجا جمع بودن، این پیداست یه چیزی هست از باب مبالغه مجازن، به اعتبار اینکه جمعیتی که در مدرسه فیضیه بودن خیلی زیاد بودن و میگیم همه طلبه ها مثلا تو مدرسه فیضیه جمع بودن، این یک نوع تجوزی در کلمه همه به کار رفته. خب ما میدانیم بعضی از طلبه ها خارج از مدرسه فیضیه بودن، خب حالا یه طلبه‌ای هست نمیدونیم این داخل مدرسه فیضیه بوده یا خارج مدرسه فیضیه بوده، آیا ما میتوانیم به این جمله تمسک کنیم برای اینکه بگیم این هم داخل مدرسه فیضیه بوده؟ بگیم خب اون دو نفری که یقین دارید که خارج مدرسه فیضیه بودن، او هیچی، یه عامه، عامه مخصصه، عامه مخصص حجت هست در تمام الباقی. پاسخ مطلبی که اینجا عامه مخصص حجت نیست در تمام الباقی، چون ما به قرینه اون دو نفری که از مدرسه فیضیه خارج بودن کشف میکنیم که کلمه همه مجازن در استیعاب عرفی یا اصلا استیعاب نه، کثرت به کار رفته. این که حالا تو مدرسه فیضیه مثلا 4000 طلبه باشن یا 5000 طلبه باشن، در اون نکته‌ای که باعث می‌شود بتواند این کلمه همه رو به کار ببره شریک مشترکه. اینجور نیست که اگر تو مدرسه فیضیه 4000 نفر باشن نتونه همه به کار ببره، حتما باید 5000 نفر باشن تا همه به کار ببره. نه، هر دو نکته واحدیه. کثرت جمعیت گاهی اوقات در حدی که مبالغتاً کلمه همه رو به کار میبره. اینجا دیگه طریقیتش انحلالی نیست که نسبت به تک تک افراد طریقیت داشته باشه، نه. اصل اولی اینه که همه در معنای حقیقی به کار بره. همه که در معنای مجازی شد، معنای مجازی شد، این معنای مجازی باعث میشه که همه، یعنی افراد زیادی، طلبه های زیادی در مدرسه فیضیه بودن. طلبه های زیاد ممکنه این دو نفر علاوه بر این دو نفر، نفر مشکوک هم داخل اون افراد زیاد باشن، ممکنه داخل اون افراد زیاد نباشن. فرق داره بین این که اون نکته ای که باعث میشه که اون اصل اولی زمین، اصل اولی اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه اقتضا میکرد کلمه همه رو که به کار میبردیم واقعا همه مراد باشه. ما دو نفر رو که دیدیم که خارج هستن، اون اصالت الحقیقه زمین میخوره. اصالت الحقیقه که زمین میخورد، چی جایگزینش میشه؟ تجوز. تجوز در اراده 4000 نفر یا 5000 نفر یکسانه، چون همش به اعتبار این که ما افراد کثیر رو میتوانیم همه اطلاق کرده باشیم. این دوتا اینجا دیگه بحث تبعاض در حجیت نیست، اینجا یک پارچه است. عدم به اصطلاح شمول این حکم نسبت به اون دو نفر باعث میشه که ما دیگه نسبت به نفر مشکوک هم نتوانیم بهش تمسک کنیم. اینا باید عمده اینه که ما ببینیم اون چیزی که باعث میشه اصل رو زمین بزنه، اون چیزی که باعث میشه که طریقیت طریق زمین بخوره، اون آیا نسبت به افراد مختلف انحلالیه یا مستقل از هم هست؟ گاهی اوقات مستقل هم هستن، گاهی اوقات انحلالیه. در ما نهنفی عرض کردم اشتباه ما میدانیم رخ داده، اشتباه در بین رقم 50 و 60، یا 50 جای 60 گذاشته شده یا 60 جای 50 گذاشته شده. خب حالا اشتباه در این عدد خاص غیر از اشتباه در اصل حده یا تعمد کذب در اصل حده، این وجهی نداره که اینا دوتا نکته عقلایی مختلفه. رو همین جهت عقلاءن روایت در اصل ثبوت حد برای یائسه حجت هست. حالا ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.